الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم یمکن ان یقال که کفر متوسط ما بررسی کنیم که آیا موجب می شود حبط اعمال را یا نه. مسئله ما در حج عبارت از این است که مرتد قبل از ارتدادش حج انجام داده و بعد مرتد شده، بعد توبه کرده، آیا بعد از توبه حجی که در زمان ایمانش آورده دوباره باید بیاره؟ محرم شده از فی حال اسلامه، بعد از احرام ارتده، بعد اسلمه، احرامشم تنشه، مدت کوتاهی ارتدادش بوده و اعمال منافی هم به جا نیورده، الان حج رو میخواد ادامه بده، لازمه دوباره برگرده به میقات محرم بشه یا همون احرامی که بسته کفایت میکنه؟ هر دو مسئله مبتنی به این است که آیا این ارتداد موجب حبط عمل میشه، یعنی بطلان اعمال سابقه، به حیث و یحتاج و الى القضاء مجددا، چون به هر حال قبلا استطاعت حاصل شده، عملی که انجام داده به عنوان حج که باطله، پس دوباره باید به جا بیاره. این مسئله است. مسئله هم فقهی نیست، کلامیه، اما اینجا ما ناچار باید روش تکیه کنیم، چون به بعضی از دوستان گفتم ما در مسائل فقهی یه سری مبادی غیر فقهی داریم که باید مورد دقت قرار بشه و اونجا اتخاذ نظر کنیم. مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه از کسانی است که قائل به این است که ارتداد موجب حبط اعمال گذشته نمیشه و اعمال گذشته رو باطل میکنه. استناد ایشون به یک آیه هست و یک روایت. روایتی که ایشون نقل میکنه تعبیر میکنه در متن عرب به خبر، این روایت و خبر زراره که معمولا در بین فقها وقتی تعبیر به خبر میکنن یعنی سندش علیه السلام نیست دیگه. حالا ما اینو بررسی میکنیم. این روایت عبارت از این است که مرحوم شیخ در تهذیب به اسناده عن الحسین ابن علی عن موسی ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر قال من کان مؤمنا فحج و عمل فی ایمانه. یک کسی که روزگاری مؤمن بود، حج به جا آورد، نماز خون، اعمالی به جا آورد، خمس داد، ثم اصابته فی ایمانه فتنتون فکفره، ارتدادی پیدا کرد، ثم تاب و آمنه، قال امام فرمودند یحسب له کل عمل صالح عمله فی ایمانه ولا یبطل منه. خب این روایت از نظر دلالت صریحه، نه اینکه ظهور داشته باشه، صریح است در صحت اعمالی که فی حال ایمانه انجام بده، قیدم نداره فی حال ایمانه المتأخر، از این جهت اطلاق داره چه فی حال ایمانه المتقدم یا در حال ایمان متأخرش انجام داده، این دلالتش تمام. جهت سند این روایت، خب زراره که اجل از توصیفه، موسی ابن بکرم وثاقتش تمامه، حسین ابن علی هم که در اینجا میگن، این حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری، مرحوم نجاشی در مورد ایشون داره ثقتون جلیل القدر من اصحابنا، این تعبیر اینجور داره. خب چرا مرحوم صاحب عرب خبر فرموده؟ این یه اشکالی در اینجا وجود داره، چون روایت رو مرحوم شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن علی، خودش حسین ابن علی رو شیخ ندیده، به اسنادش نقل میکنه. اسناد مرحوم شیخ از نظر بعضی از اعلام ما مجهوله، علتش هم این است که ایشون در فهرست و در مشیخه نیاورده طریق خودش رو به این آقای حسین ابن علی بزوفری. طریق مجهوله، وقتی طریق رو ذکر نکنم طریق میشه مجهول. پس این فاصله یه نفر دو نفر سه نفر هرچی هست میشه مجهول. ضعف روایت از نظر مرحوم صاحب عروه از این جهت بوده و لذا تعبیر خبر میکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بیان اینجا دارن در معجم رجال الحدیث، میفرمایند طریق شیخ ولو در فهرست و در مشیخه ذکر نشده، اما یک مسئله ای که هست در فهرست این طریق ذکر نشده، بلکه در فهرست اصلا متعرض اسم حسین ابن علی هم شیخ نشده، نه اونجا نه در مشیخه. اما شیخ در رجال خوده، چون رجال تا این اواخر اصلا مخطوط بود دست همم نبوده، رجال شیخ مثل فهرست در دست همه نبود، در رجالش این حسین ابن علی رو ذکر میکنه، طریقش هم ذکر میکنه. حتی ایشون در رجال مرحوم شیخ میفرماید در فهرست هم ذکر کردی، اما در فهرست موجود پیش ما نیست. حالا یا مرحوم شیخ یادش رفته اونجا ذکر نکرده یا ذکر بکنه، یا اینکه نساخ در اینجا به قول معروف از قلم انداختن، خود مرحوم شیخ طریقش رو در اونجا ذکر میکنه و قال الحسین ابن علی ابن سفیان البزوفری یکنا ابا عبدالله لهو کتبون روا انه اتل اکبری و اخبرنا انه جماعتون من هم محمد ابن محمد ابن نعمان المفید. این طریق دیگه، این طریق یک نفره و مفید واقع شده درش. بنابراین آقای خویی هم میفرمایند سند اسناد تمامه و حقم با ایشونه، اسناد گیری نداره، تمام رجال روایت هم ثقات هستند. بنابراین این که خبر گفته مرحوم صاحب عروه وجه نداره، نه خیر، معتبره است، معتبره هم یعنی صحیح است. این رجال سند همه هم موثقن و هم امامی هستن، روایت میشه صحیحه. این یک دلیل مرحوم صاحب عروه هست که بر عدم حق آورده. دلیل دیگری که ایشون آورده آیه شریفه است، که آیه شریفه رو به قرآن ایشون میخواد استدلال بکنه که در این آیه شریفه، من اصل آیه رو بیارم در اینجا داریم، حالا بله الان عرض میکنم، من اجازه فرمایید رو نوشته خودم بیارم که بله صاحب عروه این رو میفرماید که ما آیاتی داریم، بعد از اینکه روایت رو ذکر میکنن میفرماین ما آیاتی داریم که این آیات دلالت میکند بر حبت عمل کسی که کفره، کسی که کفره تمام اعمال گذشتش حبت میشه و باطل میشه، آیاتی داریم. اما میفرماید در قبال این آیه شریفه رو هم ما داریم، عرضم به حضورتون که بله چی بخونید شما؟ نه آیه که صاحب ها من یاد تدد نمکم، بله بخونیدش آیه رو تا آخر. حالا از این آیه مرحوم صاحب عروه می فرماید در قبال آیاتی که ما داریم، که به نظر مبارک صاحب عروه این آیات مطلقه، یعنی حبت می شود اعمال گذشته با کفر متأخر حبت می شه، در مقابل این آیه رو داریم که من یرتدد منکم ثم یمت فی حال کفره اولئک الذین حبطت اعمالهم. اگر مرگ در حال کفر باشه، که ایشون میفرماید مفهوم آیه این است که اگر مرگ در حال کفر نباشه، یعنی آمن تاب ثم مات، این دلالت بر حبط اعمال نمیکنه. صاحب عروه در اینجا اشاره به اون آیاتی که دلالت بر حبط مطلقا میکنه نداره، فقط همین مجمل بفرمایید. این آیات خیلی زیاده که آقا هم فرمودن که جاهای مختلف قرآن آیاتی داریم دلالت بر حق میکنه. بعضی از این آیات رو میخونیم. یکی این آیه در سوره انعام: و من یک فربل ایمان فقط حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. این مطلقه. من یک فربل ایمان، کسی که کافر شد، فقط حبت عمله. این سوره مائده آیه 5. باز قوله تعالی در همین سوره انعام آیه 88: ذالک خود الله یهدی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبت عنهم ما کانوا یعملون. مطلق. اگر شرک آوردن، یعنی در ایمان خللی واقع شد، تمام اعمالی که انجام دادن حبس میشه. آیه دیگر: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حالا قتل انبیا و الذين يأمرون بالقسط رو بذاریم کنار، ان الذين يكفرون بآيات الله این عنوانش رو بگیریم. اینا حبطت، اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة و ما لهم من ناصرين، دلالت بر حبط میکنه، مطلقا قیدی هم نداره. آیه دیگر قوله تعالی: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. اینا غیر از نتیجه عمل خودشون چیزی میبینند. باز قوله تعالی، سوره اعراف بود، سوره قبلی آل عمران بود، اینجا قوله تعالی: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک، این مشرکی، حبطت اعمالهم و فی النار هم فیها خالدون. باز آیه دیگر: وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم لعنهم الله ولهم عذاب مقیم کالذین من قبلكم کانوا اشد منكم قوه و اکثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خستم كالذين خازوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره و اولئك هم الخاسرون. باز آیه دیگر: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. این آیه عجیب غریبیه ها، این آیه را آدم هر وقت میخونه به هر حال میلرزه. هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیال میکنن راهو درست میرن اما کجن، اینا کارشون بدتر از اون کفاره. این بالاخسرین اعمالا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. خب این رو مرحوم صاحب اوروه این آیات رو اشاره میخواد بکنه. ما دل على الحبط، ما دل علی الحب یکی دوتا نیست، آیات متعدده هست. مرحوم صاحب اوروه در مقابل این آیات مطلقه ادعایی که دارن عبارت از این است که ایشون میفرمایند این آیات رو ما در قرآن داریم، اما آیات قرآن، اطلاقات قرآن مثل عمومات زمانی قابل اخذن که ما در خود آیات لااقل فحص از مخصص و مقید بکنیم. ما آیه دیگری داریم که اون آیه بیان این آیاته، مفسر این آیاته، و اون آیه این است که همین الان ایشون خوندن از ابتدا: یسالونک عن الشهر الحرام قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج و اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ول میکنن و من یرتدد منکم عن دینه. اونا تلاش میکنن هر کدوم از شما که جواب اونها رو بدید و از دین برگردید، یعنی هم صدا با مشرکینی بشید که ازشون جدا شدید ایمان آوردید برگردید به سمتشون، و من یرتدد منکم عن دینه فیموت فهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میفرماید در اینجا توجه داشته باشید که فیموت و هو کافرون، این تبیین میکنه اون آیات رو هم برای ما که تمام آیاتی که ما گفتیم که کفر اگر پیدا بشه، ارتداد پیدا بشه، حبط عمل لازم میاد، لکن این حبط عمل در صورتی است که کفر امتداد داشته باشه تا موت شخص، اما اگر قبل از موت خودش ایمان بیاره و توبه بکنه حبط شاملش نخواهد شد. مرحوم صاحب عروه این بیان رو دارن. بنابراین ما از اطلاق اون آیات دست بر می داریم به قیدی که در این آیه هست و آیات مطلقه رو مقید می کنیم. القرآن یفسر و بعضه بعضا، اینجا در واقع این آیه تبیین میکنه مراد از اون آیات کثیره رو از نظر مرحوم صاحب عروه. یمکن ان یقال که در خود اون آیات مطلقه، یعنی اگر، حالا این ادعایی است در کنار در مقام تایید صاحب عروه، اما در کنار بیان صاحب عروه، اگر ما این آیه مقید رو هم نداشتیم، خود اون آیات اطلاقش بر ثبوت حبط حتی نسبت به کسی که آمنه و ماته تمام بود. اون آیاتی که خوندیم به تعداد ناظر هست به کسانی که در مقابل خدا شاخ و شانه می کشن بعد از اینکه ایمان آورده بودن. خب خداوند بهشون می‌فرماید این کفر تمام ایمان گذشتتون و اعمال گذشتتون رو ساقط می‌کنه. طبیعی هم هست کفر آمده و بعدم این ظهور داره در این که در این کفر بمیره، یعنی ناظر هست به کسی که ما تعالا کفره، انصراف داره این اطلاق از مورد کسی که کفر ورزید اما بعد پشیمان شد و دوباره ایمان آورد، انصراف داره. اگر انصراف هم ما استظهار نکنیم قطعی، احتمال انصراف هست در اینجا با وجود ما یحتمل و صارفیه، چجور میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم؟ بنابراین در اینجا بیان مرحوم صاحب عروه تمام این آیه شریفه قید میزنه اون مطلقات رو، اما اگر این آیه رو هم نداشتیم خود اون روایات احراز اطلاق درش نسبت به کسی که کفره، ارتده، اشرکه، هرچی بخوایم بگیم، اما آمنه، تابه، قبل از مرگش توبه کرده، اصلا ناظر به این آدم نیست اون آیات، اطلاقی نداره نسبت به اینها. ولا اقل من الشک فی انعقاد الاطلاق، و بارها گفتیم اطلاق بر خلاف عموم دلیل احرازیه، در عموم مثل کل خب لفظیه، وقتی لفظ آمد، ادات عموم آمد، ما حکم میکنیم به عموم، اما در اطلاق احرازه، یعنی قرینه عقلیه میخواد، مقدمات حکمت، کون المتکلم فی مقام البیان میخواد. این که میگیم ناظر نیست به این مورد، یعنی اصلا آیا در این آیات متعدده احراز می کنیم که متکلم در مقام بیان حبط اعمال باشه حتی نسبت به کسی که آمنه و ماته؟ این اول کلامه. اگر شک بکنیم فی کون المتکلم فی مقام البیان اطلاق منعقد میشه. اگر قرینه صارف داشته باشیم اطلاق منعقد میشه. ما یحتمل الصارفیه داشته باشیم اطلاق منعقد میشه. احراز باید بکنیم اطلاق رو. اطلاق دلیل احرازی است. ولذا شک فی انعقاد اطلاق یساوی عدم اطلاق همیشه. شک در اطلاق بکنیم اطلاق دیگه به درد میخوره. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه در اینجا تمامه. این هم ما کمک کردیم. حالا اگر کسی شما اشکال بکنید این قلت، اگر کسی اشکال بکنه که این تصویر وجود داره که آیات دلالت میکنه بر حبط عمل به کفر در هر مرحله از زندگی که واقع بشه، این آقا ایمان آورد، اعمال صالح هم انجام داده، نماز شب هم خوند، اما بعد کافر شد، مرتد شد، اینجا اون اعمال گذشته‌ای که انجام داده این از بین میره، اما بعدن تاب و آمنه، اعمالی که بعدش در حال ایمان انجام میده او خوبه، او قبول میشه، حبط نداره، اما نسبت به گذشته در واقع خود کفر مثل یک زائل عمل میکنه. کفر که آمد ما قبلش رو زائل میکنه، اما ما بعدش سر جاش هست. این اشکالی نداره، این میتونیم اینجا از آیه استفاده کنیم. حالا ما در اینجا در جواب، ولو جواب این معلوم از این اشکال، مدعای مرحوم صاحب عروه این است که ما قرینه قرآنی داریم در اینجا که اصلاً حبط اعمال از بین رفتن اعمال و بطلان اعماله. بطلان اعمال دائر مدار امتداد ارتداد و کفر الی الموت لا مطلقا. روایت هم که اونجا داریم که ما میگیم صحیحه زراره دلالت بر این معنا میکرد و این مطلب صاحب عروه هم تمام در اینجا. و بعد ما یک مسئله که در اینجا داریم عروض ایمان بعد الکفر، این در واقع فارق میشه از مورد حبط در خود تفسیر آیات. بنابراین این اشکال که ما قبل کفر بیاد اعمال سابق ما قبل خودش رو از بین ببره دلیل برای ما تمام نیست. کلامی که از مرحوم شیخ داشتیم پس دلیل حق در اینجا نمیگیره، جای حرف نداره. اینجا مسئله‌ای که داریم که قبلا در کلام شیخ داشتیم، کلام شیخ طوسی، که اینجا به نظر ما مهمترین اشکال اینه و الا در کلام هم بحث حبط رو در اونجا میکنیم، در تفسیر هم که بحث حبط رو میکنیم، انظار محققین مطابق با نظر صاحب عروه است. اشکال اصلی اینه که مرحوم شیخ طوسی فرمود، ادهی هم کمکش کردن، که کسی که ایمان آمنه ثم کفره، این ایمان اولیه‌اش اصلا ایمان نیست، اصلا اسلام نبوده، شیخ طوسی فرمود. و بعد هم خود ایشون عرضم به حضورتون که این رو عنوان فرمود، مرحوم صاحب جواهر هم یه آیه ای ذکر فرمودن تأییدن لفرمایش مرحوم شیخ داشتیم ما قبلا، و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. صاحب جواهر میفرماید مفاد این آیه این است که هیچ وقت بعد از هدایت اضلال تحقق پیدا نمیکنه. اگر اضلالی صورت میگیره معلوم میشه هدایتی قبلش نبوده. پس ایمانی که قبل از این داشته ایمان ظاهری است. این آقای مرتد قبلا مسلمون بود اما ایمان ظاهری بود. هر چی که به جا آورده در حال ایمان واقعی نبوده، ایمان ظاهری به درد ما نمیخوره، در حال ایمان نبوده. ولذا بطلان اعمال گذشته از این بابه، از این باب هست که این شرط اسلام رو در حجی که به جا آورده نداشته. این حرفیست که مرحوم شیخ فرمود. البته مرحوم آقای حکیم قبلا ایشون جواب دادن که اولا خود این آیه دلالت عشق غیر ظاهره که مرحوم صاحب جواهر استناد کردن، ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، خداوند بعد از اینکه هدایت کرد به اصطلاح گمراه نمی کنه قومی رو، حتی یبین لهم ما یتقون. که در اینجا مرحوم آی حکیم نظر مبارکشون بر این است که خداوند همیشه نسبت به انسان حجتش رو تمام میکنه، حجت رو تمام میکنه. این آقا حجت برش تمام شده بود، ایمان داشت، بعدن غفلت، در اثر غفلت، در اثر شبهه مرتد شد، دوباره این برگشت متوجه شد، حجت براش تمام شد، ایمان آورده. منافات نداره به مقتضای این آیه. هدایت دست خدا، زلالت هم دست خدا، اما خداوند مطلق نیست که انسان کاملا بی اختیار باشه این وسط، که خدا هادی باشه و مزل باشه. اسبابی داره خدا عمل میکنه، اما با اسباب. یه ته خیال میکنن این آیات دلالت بر جبر میکنه، نه، خدا عمل میکنه اما با اسباب. این با همین اسباب قبلا ایمان آورد، بعدن در اثر عروض غفلت یا شبهه یا هر چی ارتداد پیدا کرد، دوباره برگشت به اون حجت ها و اسبابی که خدا مقرر کرده بود، ایمان آورد. این ممکنه، این اشکالی نداره. خب نمیتونیم بگیم اینا شما بحثشو مطرح کردین. ببینید، توبه التائب و انزندهی کمن لازم بله، اما این آثار جداست. به آثار اینا ما رو وارد بحثا نکنید. ببینید، ما فقه بحث میکنیم، ما حکم شرعی رو بحث میکنیم. آثار که شما میگید آثار وضعیه است، آثار وضعیه دامنگیره، توبه بکنه یا نکنه، اینا رو ما وارد نمیشیم. ببینید، اینا یه کسی یه فعلی انجام داد، یه آثار وضعی داره. کسی که حد که حرمت مؤمن میکنه چوبش رو میخوره، ولو بره تو کنار مسجد الحرام توبه بکنه. توجه داشته باشید، ما در فقه بحثی که میکنیم التائب و انزندهی یعنی عقاب. خداوند میفرماید اونی هم که ورود منه، حق و ناس و اصلا خدا وارد نمیشه، داخل در توبه نمیکنه. اونی که ورود منه، شما آمدی حد که حرمت من خدا رو کردی، من میگذارم گذشتم. خیلی خب، وقتی توبه کردی دیگه عذابت نمیکنم. اما نیای دنبال آثار دیگه، آثار وضعی داستان دیگه است. نه، آثار وضعی با توبه از بین نمیره، اینو توجه بهش داشته باشی. ما هر دلیلی حد دلالتشو در نظر بگیریم، دلیل توبه حدش اینه. در اموری که مربوط به خداست، من گناه کردم یعنی حد که حرمت خدا کردم، شکستم حرمت ربوبی رو، این رو خداوند میفرماید من میبخشم، مثل کمن لازم بله، اینو میبخشه. اما آثار، آثار تکوینی، آثار وضعی، اینا داستان دیگر ها. ما روایات متعدد داریم، نمیخوام در اون وادی وارد بشیم چون بحث فقهی نیست. ولذا ایشون عرضم به حضورتون که ولذا مرحوم آقای حکیم میفرماین این آیهی که صاحب جواهر مطرح میکنه، این آیه دلالت نداره. بعد مرحوم صاحب مدارک میفرماید که نه فرمایش صاحب جواهر و نه فرمایش مرحوم شیخ تمام نیست که ما در اینجا بگیم ایمانی که ملحق شده است به ارتداد و کفر حقیقتا ایمان نبوده، چون در خود آیات کتاب تصویر شده ایمان باشه بعد کفر باشه دوباره ایمان باشه، تصویر شده در قرآن. این آیه شریفه رو آوردن، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بالا پایین، اما آخرش با کفر. که اینجا خود آیه میگه این آمنه بعد کفره، آمنه که میگه خب ایمان معلومه بوده. البته آقای حکیم در اینجا یک شبهه رو مطرح میکنن، میفرماین اینجا در این آیات ایمان استعمال شده، آمنه ثم کفره ثم آمنه، استعمال اعم از حقیقت و مجازه. این رو شبهه رو آقای حکیم مطرح میکنه. اما یه جواب اینجا وجود داره و اون این است که نه، یک مسئله‌ای که هست درجات ایمان در این آیات توجه داشته باشیم، اینو داخل در بحث حبتش نکنیم. کسی که آمنه ثم کفر مرتد میشه با اون کسی که آمنه و مرتد میشه تا آخر ادامه میده با توجه فرقی داره و اون در درجه ایمانشه. گاهی من به درجه از ایمان رسیدم که این کافی نیست و رو حفظ کنه از ارتداد، میرم دوباره مرتد میشم، میرم کافر میشم. اما گاهی از اوقات این ایمان درجه از جوری بالاست که این حتی با شبه هم برخورد بکنه تحت تأثیر واقع نمیشه، نمیره مرتد بشه. این درجات ایمانه. درجات ایمان در بین اصحاب پیغمبر هم تفاوت داشته، بین سلمان و ابوذر هم فرق میذاشتن از نظر درجه ایمانی. بنابراین این مسلمان بوده، اون درجه خفیف ایمان همون اسلام ابو سفیانیست، اشهد الله اله الا الله شهادت بکه و احکام اسلام بار بشه، این کفه، به اصطلاح کفه مسلمونیه. این کف درجات داره میره بالا، مقوله به تشکیکه تا برسه به ایمان علی ابن ابی طالب لوکش فلقتا مزدد تو یقینا. این خب خیلی فاصله هست، اینا همه درجاته. ولذا آیه شریفه که می فرماید آمن ثم کفر، ایمان هست اما درجات ایمانه. درجه ای از ایمان رو داشت، بعد کافر شد، دوباره درجه ای از ایمان پیدا کرد، باز مجددا کافر شد. این ممکنه. بنابراین این فرمایش شیخ رضوان الله علیه ما قبول نکردیم که اینجا ارتداد و کفر کشف میکنه که اسلامی که اتخاذ کرده، اسلامی که اختیار کرده، این اسلام اسلام نبوده. این مطلب طبعا. یه نکته از طرحش میکنم که فردا عرض بکنیم و اون این است که مرحوم صاحب عروه اینجا این آیه شریفه و من یرتدد بنکم ان دینکم رو که مطرح میفرماید فیمت و هو کافر که داره، ایشون میفرماید از این آیه استفاده میکنیم که توبه مرتد، مرتد ولو فطری، توبه مرتد مطلقا سوا اون کان ملیگن او فطریگن قبول میشه. مرحوم آقای بروجرد اینجا حاشیه دارن، میفرماین از حاشیه که ایشون دارن مجمله، ایشون در حاشیهشون میفرماین فیه اشکالا. مرحوم آقای آسید عبدالعلای سبزواری ایشون هم اشکال میکنن، اما یه قدری واضحتر مطلب رو میفرماین، میفرماین این آیه دلالت بر توبه قبول توبه مرتد نداره. با این که هم خدا آقای بروجردی هم مرحوم آقای آسید عبدالعلا قائل به قبول توبه مرتد هستن، اونجایی هم که صاحب کفای قبول بگه حاشیه نمیزنن، اما قاعدتا نظرشون این است که این آیه دلالت نداره، دلالت آیه تمام نیست، نه مدعای صاحب عروه تمام نیست، دلیل بر مدعای صاحب عروه تمام نیست. اینو فردا عرض میکنیم انشاءالله.